صبح شما بخیر. ساعت 9 و اینجا رادیو ایران. از همراهیتون سپاسگزاریم. ازتون دعوت میکنیم با ما همراه باشید. همکاران من در برنامه خانه و خانواده آمادن تا برنامه خودشون رو تقدیمتون کنن.
خانه و خانواده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانواده های عزیز ایرانی سلام. خوشبختی از نظر هر کسی متفاوته، معنای متفاوت و زیبایی متفاوت داره، اما از نظر من آدم های خوشبختن که عشق به موقع سراغشون اومده باشه. من فاطمه یالعباس به نمایندگی از همکارانم اینجا هستم تا یک ساعت آینده. امیدوارم شما هم کنار ما بمونید. امروز درباره بحث شیرین پول و رفتار مالی خانواده میخواییم صحبت بکنیم. شما با کدوم عادتهای اقتصادیتون بعد از ازدواج کاملا خداحافظی کردید؟ چه عادتها یا رفتارهای جدیدی در حوزه مالی توی زندگی مشترک به دست آوردید؟ بعد از ازدواج مقتصدتر و صرفه‌جورتر شدین یا دست و دل بازتر و ولخرج‌تر؟ بیشتر همسرتون عادت‌های مالیش رو با شما هماهنگ کرد یا شما سازگاری بیشتری داشتین؟ امروز به ما بگید توی زندگی مشترک باید چطور مسائل مالی رو مدیریت کرد، چه عادتهایی رو باید ترک کرد و چه کارهای تازه‌ای رو باید انجام داد در زمینه مدیریت مالی. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 30900. گیتی محمدی گزارشگر خانه و خانواده با شما صحبت می‌کند.
زوج جوان قدیمی رو میبینم که در حال خرید کردن هستن. سلام عرض کردم، حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، دست شما درد
نکنه. شما خوب هستید؟
ممنونم، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار.
میفرمایید که تو این سبد خریدتون چه چیزهایی خرید کردی؟
هر چی که نیاز باشه، هر چی که خانم بگه دیگه، دستور خانمه.
بسیار عالی. در حال حاضر مدیر اقتصادی خانواده کیه؟
خانمم
حاج آقا
خانمم من فرستادم به خانمم.
خب به هر حال باید ما تصمیم بگیریم.
پس ظاهرا فرقی نمیکنه، به صورت مشترک مدیریت میکنید.
بله.
اون اوایل ازدواجتون یادتون هست؟
بله.
اون موقع چطور مدیریت میکردید مسائل اقتصادی رو؟
اون موقع با پدر مادرش با هم بودیم، بیشتر اختیارات دست پدر مادرش بود.
هیچ شده بود که با مشکل مالی برخورد کنید؟
نه الحمدلله، چون پدر ما خودش یک اقتصاددان بود و مادرمون هم همینطور، طوری برنامه‌ریزی میکردن که مشکل اقتصاد و زندگی الحمدلله نداشتیم.
پس حساب کتابتون از هم جدا نیست؟
نه.
مثلا به نظر شما چه عادتهایی رو تو حوزه اقتصادی باید کنار بگذاریم و چه عادتهایی رو باید به مسائل اقتصادی زندگیمون اضافه کنیم؟
ببینید دخترم، اسراف رو باید بذاریم کنار، زیاده خواهی رو بذاریم کنار، قناعت توانگر کند مرد را، هر چیزی که خدا به ما عنایت فرموده شکر خدا رو بکنیم. مطمئنن من به شما قول میدم برای اقتصاد خودتون لطمه‌ای نمیخورین.
تا اونجا که میتونیم حرام و حلال اعتیاد کنیم. من الان وقتی که میخوام برم برنج بردارم، اول بسم الله الرحمن الرحیم، چون پدرم همیشه میگفت سفره رو میخواییم بندازیم بسم الله بکنیم، با بسم الله همه کار عادت کردیم. اگر تعداد زیاد باشه
علی رغمی که ما 8 بچه داشتیم، هم از نظر تربیت بچه‌ام الحمدلله رب العالمین به حد اعلی رسیده و از نظر اقتصادم خدا لنگمون نذاشته. من نمیدونم چجوری، شکر خدا رو کنم.
به نظر شما بعد از ازدواج باید چه تغییری در مسائل مالی و اقتصادیمون ایجاد کنیم؟
زندگی قبل از ازدواج و بعد از ازدواج خب خیلی با هم دیگه فرق میکنه. بعد از ازدواج باید یکی بشی فکر میکنم. اگر که منیت بعد از ازدواج باشه برای مخصوصا مسائل اقتصادی زندگی دچار مشکل میشی. مدیر و مدبر هر دوشون باشن، یکیشون پول بیاره یکیشون خرج کنه.
با حساب مشترک زوجین موافقید؟
بله، من اصلا کارم دستونه.
یعنی یک کاسه هستی؟
بله بله،
کاملا موافقم، اشکال نداره. اگه آدم حساب شخصی بخواد هر کدوم برای خودشون داشته باشه که کارشون با کرامون کاتب میشه، ولی حساب مشترک باشه، حالا چه برای پسنداز کردن چه برای خرج کردن فرقی نمیکنه، میتونم خیلی خوب زندگی رو اداره کنم. فکر میکنم زوجای جوان همشون اینجوری باشن.
چطور باید این مسئله رو مدیریت کرد؟
خب هم میگم با همدلی مدیریت میشد. من و همسرم ازدواج که کردیم، خب اون موقع حقوق خیلی کم بود، با اینکه همسرم حقوق بگیر هستن، ولی مدیریتش میکردیم دیگه. چیزایی که لازم داشتیم رو میگرفتیم، اولویت بندی بود، هر ماه یه سری وسایل رو میگرفتیم و به این وسیله تونستیم زندگیمون رو بچرخونیم و خدا رو شکر صاحب خونه بشیم، صاحب زندگی خوب بشیم و الانم الحمدلله راضی هستیم، خدا رو هزار مرتبه شکر.
براتون پیش اومده که در ابتدای زندگی دچار رکود اقتصادی بشید در خانواده؟
برای آغاز زندگی همه دچار رکود میشن، مگر اینکه تامین مالی از طرف خانواده ها باشه.
یعنی چه عادت‌های اقتصادی رو ما باید به خانواده اضافه کنیم و کدوم‌ها رو باید حذف کنیم؟
اون چیزایی که ضروریه تو خانواده تهیه بشه، صرفه‌جویی بشه و از اسراف جلوگیری بشه.
ببین الان دیگه وضع اقتصادی کشور طوری شده که بالاخره نمیشه اسراف زیاد روی کرد، هزینه‌ها رو باید کم بکنیم. الان هر چیزی که هست بر اساس منابع خانواده تنظیم شده، اضافه بر اون نیست.
جاری بنده شاغل هستن، فرق دارن با یه خانم خانه دار. یه خانم خانه دار بالاخره جیرهشو از همسرش میگیره، ولی یه خانم شاغل درسته با همسرش هم فکری داره تو خرج خونه، ولی خب بالاخره یه جوری خودش دست تو جیبه دیگه.
بار اول نبود که سر پول دعواشون میشد. تو 3 سالی که از ازدواجشون میگذشت، سر پول و خرید و هزینه های مهمونی رفتن و مهمونی دادن بارها دعوا کرده بودن، اما این بدترینش بود. زن به پهنای صورتش اشک میریخت، مرد هم طبق معمول هر چی دم دستش بود میشکست. زن وسط گریه هاش گفت تو باید بری پیش مشاور، تو مریضی، هم خشنی هم خسیسی. مرد دوباره یه چیزی شکست و گفت من مریضم؟ پس هر کاری ازم برمیاد و این کارهایی که انجام میدم برای زندگی به خاطر اینه که مریضم؟ و این دفعه لگدی به در زد و رفت بیرون. زن انگار وسط میدون جنگ نشسته بود. تو خونه یه پدرش هر چی میخواست میخرید، ولی از وقتی ازدواج کرده بود همش باید حساب و کتاب میکرد. همه اون چیزایی رو هم که دلش میخواست نداشت. از همه بدتر این بود که هر بار باید هر چیزی رو که میخواست کلی به همسرش التماس میکرد. این درخواست کردن براش سخت بود. زن وسایلش رو جمع کرد و رفت خونه پدرش و مرد وقتی برگشت دید
کسی خونه نیست. مرد داغون شد، احساس میکرد دنیا رو سرش خراب شده، اما زن هم دیگه تحمل نداشت. احساس میکرد که از این بیشتر نمیتونه برای حد اقلهایی که در خونه لازم داره درخواست و احساس نیاز بکنه. این داستانک شاید برای بعضی ها حقیقت زندگیشون باشه. نمیدونم شما چقدر تو مسائل اقتصادی راحت هستید با همسرتون، آیا دغدغه‌ای دارید یا نه. از شما خواستیم که شما برای ما بگید که چطور مسائل مالی رو در زندگی مشترک مدیریت میکنید، چه عادتهای اقتصادی قبل از ازدواج داشتید که ترک کردید و چه عادتهای اقتصادی رو بعد از ازدواج برای خودتون ایجاد کردید. امروز کارشناس برنامه‌مون آقای مهندس مسعود صدیق، کارشناس سواد مالی و مهارت‌های مالی هستند. شما هم اگر سوالی در این زمینه دارید میتونید با ما در میون بگذارید و از طریق راه ارتباطی برنامه همون دو خط تلفن معروف 220-5009-220-486 و شماره پیامک 3900 با ما در ارتباط باشید. سلام به شما جناب آقای مهندس صدیق.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه خانه و خانواده، خدمتتون هستم.
خوش آمدید. ما دیروز نظرسنجی رو در صفحه خانه و خانواده در فضای مجازی اعلام کردیم که عزیزان پاسخشون این بوده: بعد از ازدواج در عادتها و رفتارهای اقتصادیتون پرسیدیم تغییری ایجاد شده؟ 82% از شرکت کنندگان گفتن بله، 18% گفتن خیر. و سوال دیگه‌مون این بود که شما با حساب مشترک برای همسران موافقید؟ 52% گفتند بله، 48% هم گفتند خیر. در گزارشی هم که خانم محمدی برای ما تهیه کرده بودن، خوب نکاتی رو به هر کدوم از دوستان اشاره می‌کردن. اجازه بدید با توجه به آنچه که شنیدیم بریم سراغ موضوع برنامه، این که در زندگی مشترک آدم‌ها وارد که میشن معمولاً، حالا این روزها خدا رو شکر این مشاوره‌های قبل از ازدواج اتفاق میفته و از نظر روانی آدم‌ها آمادگی ازدواج رو پیدا میکنن، اما گاهی میبینیم که دختر و پسر از نظر اقتصادی هیچ مشاوره‌ای نگرفتن و اصلا هیچ علمی برای اقتصاد مشترک خانواده ندارن و میان توی زندگی مشترک و دچار بحران میشن.
خدمت شما عرض بکنم که ما دقیقا برگردیم به روزهای قبل از ازدواج. خانواده ها عاداتی دارند، فرزندشون رو با یک رویه در واقع که خودشون تعریف کردن پیش بردن، حالا درست یا غلطش رو صحبت میکنیم در موردش، چون تیپ های رفتاری مختلف هست. بعضی خانواده ها نوع برخوردشون با فرزنداشون اینطور بوده که به هیچ وجه دغدغه در واقع معیشت و اینکه بخواد چیزی رو بخره و نگران این باشه که کجا میخواد تامین بشه نداشته باشن. یعنی عملا کاری ندارم به اینکه اون خانواده لحاظ اقتصادی آیا در واقع این توانایی رو داره یا نه، ولی عملا فرزندشون رو به یک مصرف کننده مطلق تبدیل کردن و حالا قراره که دوتا جوان در واقع یک زندگی مشترک و مستقل رو شروع بکنن. خب قاعدتا عادتهایی رو دارن که اگر با این عادتهای همدیگه آشنا نباشن، به نوعی ما توی هفته‌های گذشته صحبت از شراکت و اینها می‌کردیم، قراره که در زندگی مشترک یک شراکتی رو داشته باشن با همدیگه که این شراکت هم عاطفی هست هم از لحاظ اقتصادی و بُعدهای دیگر رو در بر می‌گیره. خب اگر در واقع اینها با همدیگه همپوشانی نداشته باشن و روزهای اول این شناخت در واقع نسبی رو نسبت به هم نداشته باشن، خب قاعدتا نتیجه مطلوبی هم نخواهند گرفت. یعنی تا مادامی که حالا چه مرد چه خانم از لحاظ درآمدی پوشش بده هزینه هاشون رو، اتفاقی نمیفته، همون مسیر میره و دارن در میارن و خزینه میکنن و حالا من اسمشو نمیذارم اسراف، هرچی که خودشون میدونن صلاح میدونن دارن این کار رو میکنن، حالا عادت غلط هست یا درست اون صحبت دیگه ایه. اما در واقع خدا نکنه برسه به روزی که اون خانواده به بحران اقتصادی بخوره، چون همیشه به یک منوال پیش نمیره، بالاخره نوسان داره، مشکلات در پیش هستش و اگر تمرین نکرده باشن اون خانواده دچار بحران میشه و غافلگیر میشه. من عادت کردم خرج بکنم، چه زن چه مرد، و الان منابع درآمدیم دیگه پاسخگو نیست و تا امروز تمرینی نکردم برای کنترل در واقع این موضوع، مدیریت مالی، که اصلا توی تصمیم گیری هام بتونم اولویت بندی کنم، بدونم کدوم هزینم اولویته، کدوم درجه دو هست و کدوم رو میتونم برای بعدها در واقع موکولش بکنم. خب حالا اینجا باید چه کار انجام بدیم؟ من اولین توصیه‌ام به خانواده های عزیز این هستش که دست در واقع فرزندتون رو تو مسیری قرار بدید و تربیت بکنید که در دوران نوجوانی هم حتی قبل از ازدواج با مهارت‌های مالی و مهارت‌های پولی آشنا بشه، که اصطلاحاً سواد مالی هست.
بله.
و این کار یک شبه این تغییر اتفاق نمی‌افته، یعنی یک عادت رو ما مطمئناً دیگه روانشناسا ارزم به حضور شما به این نتیجه رسیدن که یک عادت رو نمیشه، استثناهایی داریم ولی درصد بالا بخوایم ما تو مدت زمان کوتاهی تغییرش بدیم و زمان میبره و سختی خودش رو داره. خب بعد چی کار بکنیم ما در ادامش؟ خانواده ها وقتی که با هم آشنا میشن بهتره که از وضعیت اقتصادی هم آگاهی پیدا بکنن، یعنی به سادگی از روش نگذرن. صرف این که من رد نمیکنم، مثلا میگن که ما هم دیگر رو دوست داریم، من رو به خاطر مالم دوست نداشته باشه، بله، ولی اگر همسرت عاداتی داشته باشه که نتونی پاسخگو باشی، این دوست داشتنه یک ماه، دو ماه، یک سال، دو سال، بعد که طعم شیرینی عسل یک مقدار بره، تلخی های در واقع این بحران اقتصادی که دوچارش شده اون عشق و عاشقیه رو باعث میشه که به نوعی تحت شعاع قرار بده. من خودم اعتقاد دارم که حتما خانواده ها این مورد رو در نظر بگیرن، حتی اگر قرارم هست که در واقع با این پیش فرض جلو برن، صادقانه مشخص بکنه، یعنی اگر یکی از زوجین میخواد در این ریسک رو بکنه که تحمل بکنه وضعیتی رو که شبیه دورانی باشه نیستش که منزل پدری بوده، پس آمادگی داشته باشه، یعنی مسئولیتش رو به جون بخره، این خیلی مهمه. مورد بعدی اینه که خب زندگی شروع شد، معمولا طبق روال زندگی های سنتی که مردها بیشتر شاغل بودن، خانم ها در واقع درگیر کسب و کار و شغل نبودن، زندگی به سمتی می رفت که شاید مرد اصلا به نظرش منطقی نبود که خانواده بدونه که چقدر درآمد داره.
بله.
و این مسیر رو پیش میره. این تا مادامی که در واقع پوشش بدی و روالم اینطوری که مثلا حالا میگن ما مدیریت داریم، ماهیانه مبلغی رو به همسرم میدم، ایشونم کنترل میکنه، به منم هزینه ها رو میگه، کمکم میکنه، ولی یک جای کار ایراد داره. کجا؟ همسر این بنده خدا نمیدونه که منبعش در واقع اون صدی که توی ذهنش مشخص شده پشت صد چقدر آب ذخیره است. وقتی که ندونی، همیشه تو اکثر قریب به اتفاق اینجور خانواده ها، خانواده برداشتش اینه که پدر پیشبینی 30 سال بعدم کرد، ذخایری داره که هنوز به ما نگفته،
به خاطر اینکه پدر هیچ وقت نخواسته اعضای خانواده رو مشارکت بده و آگاه بکنه نسبت به وضعیت. دقیقا.
من شاید هم با حسن نیت بوده، اینکه خواسته که من خانواده درگیر استرس نباشه. بله. وقتی که این اتفاق بیفته، روزی که در واقع پدر به بحران اقتصادی بخوره، چون خانواده رو توی موارد مالی که هم فکری بکنن درگیر نکرده و صرفا تو بود هزینه باهاشون اومده جلو، خانواده در واقع نمیتونه هضمش بکنه، یعنی اون در آمادگی رو نداره، دوچار شوک میشه. پس بهتره که این روال روش کار بشه، یعنی جوانهایی که تازه ازدواج کردن اولا شفاف باشه، چه نگرانی؟ روز اول من بدونم که همسرت بدونه، چه زن چه شوهر بدونن که در واقع ورودی درآمدی چقدره، بر اساس اون مدیریت میکنن، بالاخره هزینه ها مشخصه، اولویت ها مشخصه و حالا اگر قراره که پس اندازی بکنیم میدونیم چقدر مانده داریم، اگرم حتی پس اندازی هم نمونه باز میدونیم آمادگی داریم. یعنی خیلی مهمه. من میگم حتی اگه تو بحرانم که هستیم، اگر من بدونم که تو شرایط بحرانی، مثلا تو دریا در حال غرق شدنم، یه لحظه آرامشم رو حفظ بکنم، یه چشمی میچرخونم، یه تخت پاره شاید پیدا بکنم که فعلا چنگ بندازم به اون و مدت زمان زنده بودنم رو طولانی بکنم به امید این که به ساحل برسم. این خیلی مهمه. یعنی توی مدیریت بحران از بابت اقتصادی به خانواده کمک میکنه، چون بخش اعظمی در واقع این چطور میگیم تنش هایی که ایجاد میشه روانیه. یعنی من از لحاظ روح و روان آمادگیش رو ندارم، تا یه سقفی رو عادت داشتم منزل پدری خرج میکردم، چه پسر چه دختر، حالا مسئولیتی رو پذیرفتم. و جالب اینجاست که باز یک خطای دیگه پدر مادر میکنن، این که فرزند رو حمایت میکنیم چاره نیست. یعنی اقتصاد امروز جوریه که اگر پدر مادر و والدین طرفین حمایت نکنن، چه بسا اصلا اون ازدواج منجر نشه،
شک
نگیره. اما نکته‌ای که درش هست اینه که این حمایت در واقع به سمتی بره که اینها استقلال پیدا بکنن. یعنی اینکه یواش یواش شاید مثلا به فرزندشون مبلغ رو قرض بدن بلا عوض نباشه، که اونها مسئولیت پس دادن رو به عهده بگیرن. وقتی که این اتفاق بیفته میتونن به مرور زمان 4-5 سال اینها یواش یواش رو پای خودشون بیستن.
آقای مهندس صدیق، قبول دارید که بعضی وقتها والدین اتفاقا با همین حمایت های شاید نادرستی که از زمانی که خانواده فرزندشون شکل میگیره انجام میدن، اجازه رشد به اون خانواده جوان رو نمیدن و یک جورایی حالا دختر یا پسرشون، عروس یا دامادشون رو عادت میدن به این که هر وقت شما یه درگیری مالی داشتید، یک مشکل مالی داشتید، اصلا خودتون لازم نیست فکر بکنید، اینجا یه منبع قدرتی هست که بلافاصله شما رو حمایت میکنه و میبینی سالهای سال یک نفر نتونسته هنوز جایگاه مالی خودش رو در زندگی، جایگاه اقتصادی خودش رو به ثبات برسونه.
بله، خب یک حاشیه امنی ایجاد شده، مثل قضیه کشور ما و نفته. ما الان من خودم اعتقاد دارم چرا ما به در واقع اون استقلال اقتصادی که بخوایم نرسیدیم، چون همیشه اون نفته بیخ گوشه در واقع ما بوده و خیالمون راحت بوده تو بحران میتونیم ازش کمک بگیریم و الان در واقع داریم در تاوانش رو میدیم. این وضعیت هم در خانواده همینه. یعنی یک منبعی وجود داره، خانواده هایی که حالا وسع پدر مادر میرسه، حتی من پدر والدینی میشناسم که به حدی از خودگذشتگی میکنن که به خودشون ظلم میکنن. یعنی اگر فرزند نیاز داشته باشه منزل خودشو میفروشه که فرزندش صابخونه باشه، به شرط تا اگر خودش مستأجر باشه، که من اینو قبول ندارم. یعنی قرار نیست این اتفاق بیفته. بله، باید مسیر به سمت و سوی بره که در واقع فرزندانشون دیگه مسئولیت پذیر باشن. یعنی صحبت، من یادم میاد من موقعی که میخواستم ازدواج کنم، پدرم خودم واتون بیاموزه، من رو خواست دفترشو و یه موضوعی رو گفت ببین من تا امروز با تو هم، ازدواج کنی مسئولیت پای خودته، نمیگم همراهیت نمی کنم، ولی اونطور که توی خونه بودی نیستا، داری مسئولیت یک نفر دیگر هم به عهده میگیری. آیا در واقع اینها رو روش فکر کردی؟ یعنی داشت تذکر میداد، نه اینکه تو دلم رو خالی بکنه، که یک برنامه داشته باش، پلن داشته باش، روی کاغذ بیار، هدف گذاری بکن. بعد نکته دیگه که هست اینه که خب وقتی من مجرد هستم، هدف گذاری ها تکبودی و شخصیه، بعد این رو قبول بکنم وقتی ازدواج میکنم اهداف مشترک به این میون میاد. پس من باید اولویتم اهداف مشترک باشه، مخصوصا اونهایی که بود مالی داره. یعنی این که صرفا من بیام در واقع خودم رو در نظر بگیرم نمیشه، و این احتیاج داره که من حالا شنیدم حساب مشترک اینجا صحبت شد، حتما صحبت در واقع این که ما بگیم یه حساب مشترک باشه، نه، میتونه در واقع عرضم به حضور شما قرارها مالی باشه، چون ممکنه که زن و شوهر هر جفتشون شاغل باشن، حالا دوست داره تلاش میکنه و عرضم به حضور شما هر کدوم برنامه‌های شخصی خودشون رو هم دارن، اما یک قرار برای، یعنی هزینه‌های مشترک زندگیشون رو فهرست میکنن، آمادگی دارن برای در واقع مقابل شدن باهاش، و وقتی که درآمدی داره میاد مشخص میکنن که چقدر از اون درآمد باید با کمک هم صرف هزینه ها بشه. هزینه ها رو حتی وقتی فهرست میکنن متوجه میشن اولویت بندی میتونن بکنن، کدوم ها رو فعلا میتونن عقب بندازن، کدوم ها حذف بشه در واقع از لحاظ زمانی و از لحاظ ریالی در نظر بگیرن نسبت به بودجهشون. وقتی که این اتفاق در واقع بیفته، خدای نکرده خانواده اشراف داره، خدای نکرده به بحران هم برسن، اینجا دیگه زن یا مرد اونی که تو جریان نیست جا خالی نمیده، یعنی بگه که به من ارتباطی نداره، من کشششو ندارم. حق داره اگر خانومی یا آقایی اگر در زندگیشون به این سبک و سیاق جلو رفتن یه دفعه کم بیاره و بگه من نیستم. چرا؟ مثل کسی میمونه که ورزش نکرده، عضلش در واقع ضعیفه، بعد یک دفعه در یک بحران حالا به مزاح بگیم دیگه سگ دنبالش افتاده، بعد انتظار داشته بشه فرار کنه. خب معلومه که نمیکشه، یه جا تسلیم میشه دیگه، میگه هر چی باد و باد، یا گازمون میگیره یا میخورتمون این سگه یا شیره، بالاخره تسلیم میشه با اون موضوع. ولی وقتی که آمادگی داشته باشه، چون تمرین هم کردن، ببینید این در پسش چند تا اتفاق خوب نهفته است، زن شوهر مشورت دارن میکنن که متاسفانه ما تو جامعه همون در خانواده ها من کم میبینم اصلا این موضوع مشورت، من نمیدونم چرا باید یکی فکر بکنه عقل کل در خانواده. مورد بعدی در واقع این حتی فرزندان رو هم میشه درگیر کرد، یعنی در یک سنی یواش یواش، درسته در طفولیت شاید مثلا نباید این مفاهیم رو خیلی بدونه، استرس وارد میشه، حالا من تخصصم نیست بحث روانشناسیش، ولی از یواش یواش باید درگیر بشه، چرا که صرفا یک مصرف کننده بار نیاد و انتظار داشته من کاری ندارم از کجا بیاد.
اشاره خیلی به جاییست، متاسفانه بعضی وقتها اون هم به خاطر نوع تربیت ما پدر و مادرها فرزندانی بار میاریم که مصرف کننده صرف هستن، همینطور که مثلا از بعد روانی منتظر اینن که یه نفر بیاد خوشبختشون بکنه، از بعد مالی هم منتظرن یه نفر بیاد کل هزینه زندگیشون رو تقبل بکنه. درسته در بسیاری از خانواده ها آقایون حالا ارتزاق خانواده رو به عهده دارن، اما نکته اینه که خانومی هم که کار نمی کنه با سواد مالی که داره و مدیریت اقتصادی که میکنه، اولا مشاور مالی خانواده است و داره کار میکنه. متشکرم از مهندس مسعود صدیق، مدرس مهارت ها و سواد مالی. 9:27 است، باز همین گفتگو رو ادامه خواهیم داد. تمام این نکاتی که ما از شنبه تا چهارشنبه در موضوعات مختلف با شما مطرح میکنیم و از شما و تجربیاتتون هم استفاده میکنیم برای اینه که بتونیم خانه رو امن‌تر و محل زیباتری برای کسب آرامش طرفین بسازیم.
همین که با منی یعنی هنوزم، یه رویایی برای زندگی هست، برای من به جز قلبت تو دنیا مگه جایی برای زندگی هست؟ همین که با منی یعنی یکی هست، که من دلتنگیاشو دوست دارم، کسی که با سکوتش خواب میشم، کسی که من صداشو دوست دارم. چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که تو فکر تو و فردات باشه، اگه دنیا رو از دستت بگیرم، یکی هست که خودش دنیات باشه، یکی هست که خودش دنیات باشه. اگه من در کنار تو اسیرم، تا
تو باید پیش من آزاد باشی. چشام و رو دلم بستم عزیزم، که هر جوری دلت میخواد باشی. نباشی فرصت آرامش من، دوباره رو به یک بنبست میره. نباشی زنده میمونم من، اما تمام